با انقدر درست و منطقی ما راهنمایی کردین، از تجربیاتتون و راهکارهای خودتون برامون گفتین. سپاسگزارم.
خب اما در تکمیل این صحبت‌های بسیار قشنگ شما همسایه‌های عزیزمون، مثل همیشه می‌خوایم جمع‌بندی کنیم موضوعی که در موردش صحبت کردیم و با کارشناسمون حرف بزنیم، یاد بگیریم که واقعاً چیکار بکنیم در این جور مواقع. ارتباطمون برقرار شده با کارشناسمون جناب دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس استاد دانشگاه. آقای دکتر ابراهیمی مقدم عزیز سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت همراهان خوبتون. امیدوارستم که انشاءالله همیشه سالم و سلامت باشین.
قربون شما برم. شما خوبین؟
تشکر میکنم. همسایه خوبون چطورن؟
همه خوبن، همه سلام دارن. ممنونم هم. که امروز کنار ما هستیم و داریم در مورد موضوع مهمی که حالا خود خانواده ما درگیرش هستیم صحبت میکنیم و شاید درگیری خوبیه، خیره، در مورد بحث سیسمونی نوه هنوز به دنیا نیامده مونه.
آقای دکتر سلام.
سلام.
آره دیگه بچه یه ما دیگه احتمالاً خدا بخواد میاد دیگه آقای دکتر.
خب الحمدلله.
نرگس خودش هم اینجاست.
تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشی.
به سلامتی باشی ان شاءالله. ان شاءالله پربرکت و
خیلی ممنون. خیلی متشکرم. آقای دکتر امروز راجع به سیسمونی از همسایه ها هم اتفاقاً نظر پرسیدیم. گفتیم حالا کسایی که قبلا سیسمونی تهیه کردن یا الان در حال تهیه سیسمونی هستن یا حتی خوب فرهنگ سازی بشه برای دخترها و پسرای مجردی که قرار ان شاءالله در آینده پدر و مادر بشن و سیسمونی تهیه بکنن، که واقعا باید چه نکاتی رو لحاظ بکنیم. ببینید حالا بحث اقتصادی خیلی مطرح شد، خیلی پیامک خوندن بابا. میخوام بدونم که حالا جدای از بحث اقتصادی، خب بحث مهمیه این روزها، به هر حال باید خیلی حواسمون جمع باشه، این قصه چشم و همچشمیه یکم داره باعث میشه که خانواده ها قانع نشن. یعنی خانواده دختر میگه که نه بذار من صفر تا صدش رو تهیه بکنم که یه موقع جلوی بقیه بد نشه، خانواده پسرم ممکنه که دلش بخواد بره ببینه دیگه که صفر تا صد ماجرا تهیه شده. از اون طرف خیلی هم دختر پسرها هستن که خودشون میگن اصلا آقا ما میخوایم خودمون تهیه کنیم، کم تهیه کنیم، اصلا وارد ماجراها نشیم.
انصافا هم حالا آقای دکتر نرگس یه واژه درست و قشنگی رو استفاده کردن که فرهنگ سازی بشه، چون الان همسایه ها اشاره کردن تو بحث سیسمونی خیلی هاشون این تجربه رو داشتن که واقعا لباس ها لوازمی رو گرفتن که اصلا استفاده نشده،
استفاده نشده.
این که چطور خانواده رو قانع کنیم که چیزهایی که لازم نیست رو تهیه بکنیم، اینو شما به ما یاد بدیم.
من دو سه نکته رو قبل از اینکه در ارتباط با این قضیه صحبت بکنم خدمت عزیزان عرض بکنم. اول از همه اینه که بحثایی مثل سیسمونی، حتی جهیزیه یا موارد از این دست اگر اتفاق بیفته به عنوان لطف خانواده محسوب میشه، هیچ کس ازشون طلبکار نیست.
بله.
اینا میتونن این لطف رو بکنند، میتونن نکنند. اینا اول باید به عنوان یه اولی در ذهن داشته باشین. این نیست که آده چرا مثلا پدر این کار رو نکرده پس پدر بدیه، چرا تو مثلا سیسمون ندازی، چرا این کار رو نکردی، چه اصلا تو خانواده داماد به قول من و چه اصلا دختر خودمون. اگر کاری انجام شد محبت کرده، دستشون میبوسیم برای تشکر میکنیم با کم و زیادش. این به عنوان گام اول در نظر داشته باشیم. بحث دوم که خیلی حائز اهمیته که من نم لابلای صحبتون کمتر بهش اشاره شد، شاید عزیزان گفتن ولی الان فراموش شد، که بحث تداعیات.
بله.
ما هنگامی که کسی رو میبینیم برای اولین بار، مثلا فرض بفرمایید که اصلا به عنوان خواستگار دخترمون اومده، چرا یه دست گل دستش میگیره میاره؟ دلایل مختلف داره، حالا گل معنا داره، ولی یکی از دلایلش اینه که ما وقتی گل رو میبینیم یاد این میفتیم، اینو که ببینیم یاد گل میفتیم، کم کم برامون تداعی میشه و حس خوشایند میاد. حالا فرض بفرمایید یک عزیزی، یک نزدیک دوست داشتنی داره به دنیا میاد، ولی هر وقت من نگاش میکنم بودم میفتید چقدر رفتم زیر قرض، چقدر رفتم زیر بدهی، چقدر رفتم زیر بحث وام که مثلا سیسمونیشو فراهم کنم. شاید این حس خوشاینده من رو تأثیر بگذاره، حتی شاید مثلا فرسون که داماد رو نگاه میکنم، خانواده نگاه میکنم، میگم که اینه چقدر من سختی دادند و اون احساس خوشاینده نبه اینجا متاسفانه حتی یک مقدار تأثیر قرار بگیره. چون میگن که یه ذره مثلی میگن اونقدر که نوه شیرینه نسبت به خود فرزند که بزرگان قدیم میگفتن که ما اگه میدونستیم نوه اینقدر شیرینه قدردی بچه بیاریم نوه میآوردیم. اینقدر میتونه تأثیر خوب تو زندگی ما داشته باشه. چرا این تأثیر خوب رو بیاییم با مواردی که آده شاید با من اصطلاحاً ضد فرهنگه، نمیشه گفت فرهنگ، بیاییم تو ذهنم خرابش بکنیم در مدت‌های مدید به این مثلا پدر مادرهایی که حالا بازنشسته هستن، کار آنچنانی درآمد آنچنانی ندارن، حس منفی به وجود بیاریم. برای این به عنوان نکته دوم. نکته سوم اینکه درسته که ما میگیم فرزندانمون رو باید توی مثلا 3 سال اول زندگی هر آنچه که میخوان در اختیارشون بگذاریم، ولی واقعا همین هست که اون چیزهایی که میخوان، چیزهایی که به عنوان مظلومات اولی زندگی و میدانند، واقعا بچه مثلا فرزند کوچیکی که حالا 6 ماهشه 7 ماهشه حتی 1 سالشه واقعا تفاوت این برند و اون برند رو میدونه
واقعا.
من بعضا میبینم که افراد از محصولات داخلی کشور خودمون خدای نکرده شاید استفاده نمیکنن، بعد میرن مثلا محصولاتی رو میخرن. همین دیروز من یک مراجعه دارم خدمتتون عرض بکنم، همین دیگه به قول میگن که شاهد حاضر شد که تعریف میگن گفتش یک عروسک خریدیم مثلا فرض کن برای نوه‌مون 60 میلیون تومان. من گفتم که باور بفهمه، گفتم واقعا 60 میلیون
نونم میخره احتمالاً عروسک.
آره ولی خب شما فرض بفهمه که چیز دیگه که بخوام در کنارش بگذاریم چه اتفاقی میفته، میگه لایگای و نمیدونم کاراسکو و مسئله از این دست. خب هر کدوم از اینها میخوام بگم آره واقعا اون بچه مثلا 6 ماهه درسته که فقط لوازم در اختیارش باشه که مثلا نرم باشه، آسیب بهش نرسونه، مثلا حساسیت پوستی براش به وجود نیاره، که اینا همه تو محصول داخل کشور خودمون هست.
آیه دکتر ابراهیم مقدم، من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، الان یکی از همسایه‌هامون یه پیامی ارسال کردن چون این اتفاقم میفته شما بهتر از من میدونید. گفتن که من برادرم و زن‌داداشم وقتی که زمان بارداری جنسیت بچه به محض اینکه مشخص شد رفتن خارج از کشور، حالا نمیگم کدوم کشور، رفتن اونجا کلی لباس خریدن تا 6 سالگی بچه رو خرید کردن، بعد کلی هم اسباب بازی گرفتن، بعد بچه‌شون هم دختر بوده، گفته از هیچ کدوم از اسباب بازی‌هاش هم استفاده نکرده. خب این چی واقعا؟
اتفاقا نکن یک ایرادی دیگه اینجا وجود داره. شاید حتی فرض کنم من اقتصادی فکر کردم، رفتم دور مثلا برای لباس خریدم. ولی چند تا ایراد وجود داره. یکی از ایرادش اینه که این بچه‌ای که حالا مثلا بخواد دیگه آروم آروم وارد مثلا سن 4 سالگی بشه و ما قدرت انتخاب رو می‌خوایم بهش یاد بدیم، حق انتخاب نداره. لباسی که از قبل براش تهیه شده. تازه کسانی که اینقدر حساسن که بریم خارج کشور لباس بگیریم که مثلا فلان مارک خاص باشه، خب چند تا دیگه که اینا از مد میفته، اونم میگه باز دوباره یه ذره دیگری هم به خاطر اینکه اهل مد و مسائلی از این دست هستند خواهند داشت. به اضافه اون بحث مخارج و اینجور موارد که وجود داره که شما اشاره درست کردید، واقعا بعضیشون واقعا استفاده نمی‌کنن.
بله
ما موردهایی داشتیم که تقریبا همون طور نو گذاشتن، حالا مثلا اگه دادن به کسی باز دستشون درد نکنه. مواردی هم داریم که میگن مثلا ما میذاریم برای فرزند بعدیمون. خب دستون دارم خیلی هم خوبه، انشالله که فرزند بعدی خیلی سرکت دور راه باشه. ولی الان مثلا فرض کنید که چندین سال گذشته، 11 سال گذشته، هنوز فرزند بعدی نیومده و بعد نگاه میکنیم حالا یک جنس جدید، یک مورد متفاوتی آمد، خود اینها میتونه باعث بشه که مشکلات رو داشته باشه. و بعد بحث آخر که البته مهمترین بحث هم شاید باشم، واقعا احتمال داره که ادی به شدت به قول معروف دلشون بسوزه نسبت به این قضیه، حالشون بد بشه و مورد تحقیر قرار بگیرن. بذار به خاطر اونا هم شده ما فکر میکنیم باید یک مقداری با همچین حالت حس متوسط‌تر حرکت بکنیم که اون احساس روانی بدایی رو به دیگران منتقل نکنیم.
آقای دکتر شما ساعت میذارین جلوتون صحبت میکنیم؟
به
آقا شما استادین، انصافا انقدر خوب مدیریت میکنید دقیقا تو ثانیه های پایانی.
نه اونی که اومدن پشت خط آقای دکتر خوب مدیریت کرد.
آقای دکتر ابراهیم مقدم واقعا ازتون ممنونم، در زمان کافی مناسب تمام نکات مهم گفتنی رو گفتین، بیش از این مزاحمتون نمیشم و روز خوبی براتون آرزو میکنم، با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم، بازم بهتون تبریک میگم، حالا ان شاء الله به جلسه خدمت خواهیم رسید.
خواهش میکنم، باعث افتخار، قربون شما. خدا نگهدار. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خب همسایه های عزیز باید خداحافظی کنیم از شما اگر آقا فرزاد اجازه بدن.
هستم وجود بله.
روز بسیار خوبی داشته باشین، مراقب خودتون هم باشین و بازم مثل همیشه
با هم دیگه مهربون تر باشین.
سلام اینا برای پرسپولیس برنده میشه.
پرسپولیس که برنده شو
تا فردا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که نامش آرامش بخش دل هاست. سلام، گیری به فرایند ذهنی گفته میشه که به انتخاب یک اقدام در مقایسه با اقدامهای دیگه منجر میشه. تصمیم گیری در سلامت روان و بهبود روابط بین افراد تأثیر زیادی داره، به خصوص در مورد بچه ها. امروز راجع به تصمیم گیری و نقش اون در سلامت روان بچه ها صحبت میکنیم. چگونه به بچه هامون یاد بدیم تا تصمیم گیری درستی در زندگیشون داشته باشند؟ امروز دکتر رضا کاظمی روانشناس، کارشناس محترم برنامه ما هستند و البته اولین بخش این برنامه هم گزارش سرکار خانم اکبرزاده است. بشنویم.
به نام خدا. سلام. اطلاعات و آگاهی های ما به ما کمک میکنه تا بتونیم تصمیم های خوبی رو توی زندگیمون بگیریم. در ضمن از تجربه های دیگران هم میتونیم استفاده بکنیم. بعضی وقتا بعضی ها اهل ریسک هستن و با همین ریسک پذیری میتونن تصمیم گیری های خوبی داشته باشن. راستی نظر شما چیه؟ اطلاعات و آگاهی چقدر میتونه در تصمیم گیری ها به شما کمک بکنه؟
مسلما خیلی تاثیر داره. ببینید، اگر که فرزن همسر من فعالیت های اجتماعی نداشت یا تو جامعه نبود یا اطلاعات و آگاهی که مربوط به زندگی هستش نداشت، من نمیتونستم انقدر بهش اعتماد بکنم. مطمئنا اینا رو دیدم که بهش اعتماد دارم.
توی تصمیم گیری ها میشه ریسک پذیر هم بود؟
بله بله، اصلا من میتونم بگم خیلی ریسکه. شاید به خاطر همون باشه که من جرأتشو ندارم، میسپارم به عهده ایشون.
اطلاعات و آگاهی فرد چقدر در تصمیم گیری میتونه بهش کمک بکنه؟
مثل اینه که بخوای یه راهی رو بری نقشه نداشته باشی، اگه اطلاعات نداشته باشی که مطمئنا به ترکستان دیگه. ولی خیلی موثر.
تجربه هم به شما کمک میکنه تصمیم گیری خوبی داشته باشی؟
100%. بالاخره همون جزء اطلاعات و چیز میشه دیگه. تجربه های ما به ما اطلاعات میده میتونیم بهتر تصمیم بگیریم.
توی تصمیم گیری هاتون ریسک پذیر هم هستین؟
یه آدم تو جوونه میتونه قدرت ریسک داره، ولی خب من خودم فکر میکنم آره، مثلا یه جاهای پا گذاشتم مثلا رو حرفت پدر مادر میام نتیجهشو گرفتم، یه جایشم نه. ولی خب بالاخره وقتی انتخاب میکنیم حزمم میکنه.
نقش اطلاعات و آگاهی در تصمیم گیری چیه؟ تجربه های دیگران
خیلی زیاده، چون زمانی که میخواستم درس بخونم از دیگران خیلی کمک گرفتم، از تجربه دیگران خیلی کمک گرفتم. طبیعتاً اطلاعات تو همه چیز نقش داره، حتی اگه نخوای تصمیمم بگیری اون اطلاعات خیلی کمکت میکنه.
توی تصمیم گیری هاتون ریسک پذیر هم هستین؟
گاهی اوقات، گاهی اوقات، همیشه نه.
همین ریسک پذیری چقدر میتونه نقش داشته باشه؟
ریسک پذیری خب اونم نقش زیادی داره، ولی اینکه چه جوریشو من چیزی تو ذهنم نیست، حضور ذهن ندارم.
خب من سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر کاظمی، روانشناس. خوش آمدید آقای دکتر.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، تصمیم گیری در زندگی همه ما، بزرگ و کوچک، زن و مرد، پیر و جوان، میتونه تاثیرگذار باشه. اما اطلاعات و آگاهی فرد در ارتباط با تصمیمی که قراره بگیره هم شرط مهمیه. در مورد بچه‌ها اختصاصاً امروز می‌خوایم صحبت کنیم و اینکه چگونه ما به عنوان پدر و مادر این اطلاعات رو در اختیار بچه‌ها قرار بدیم تا اونها در تصمیم گیریشون تصمیم درستی بگیرن.
درست. برای بچه‌ها یکی از مهمترین تصمیمات زندگی انتخاب رشته تحصیلیشون هست و بهتر هست که توی این زمینه، همینطور که تو برنامه قبلی هم صحبت کردیم، اطلاعات درستی رو به فرزندان انتقال بدن.
بله.
اما نکته‌ای که هست، ماش گاهی اوقات می‌ذاریم که فرزندمون خودش تصمیم بگیره، اما وقتی که بنابر اتفاقات غیر منتظره و غیر مترقبی فرد دچار مشکل میشه، اون وقت شروع به سرزنش و شماتت کردن فرزند نباید کنیم. نباید بهش بگیم که اگر حرف منو گوش میکردی الان دچار این مشکل نمیشدی. چون بچه ها نیاز دارن که تجربه کنن، بچه ها نیاز دارن که خودشون تصمیم بگیرن و بعد از اون هم اگر دچار مشکل شدن خودشون بدونن که این ناشی از عملکرد خودشون بوده. توی صحبتایی که دوستان مطرح کردن، بحث تجربه هم یکی از اون موارد بود. باید بچه های ما تجربه کنن. اگر ما فرصت تجربه کردن به اونها ندیم و فقط خودمون توی وهله های مهم زندگی تصمیم بگیریم برای اونها، این افراد توانمندی نخواهند بود. نمیتونن تصمیمات دیگه رو توی زندگیشون بگیر. با قطعیت بگیرن. حتما نیاز داره که باز دوباره با پدر، باز دوباره با مادر مشورت کنه. تو جامعه ما این امر خیلی زیاد مصداق پیدا میکنه به صورت افراطی. به صورت متعادلش بسیار عالی و مطلوب هست، اما وقتی که افراطی میشه و فرزندان، گاهی اوقات ما توی پسرها هم اینو داریم زیاد میبینیم که توی تصمیمات مهم زندگی حتما باید با پدر و با مادر حتما مشورتی داشته باشه. من فکر نمی کنم که به صورت افراطی این فرآیند فرآیند خیلی خوب باشه، اما به صورت متعادل میتونیم به فرزندانمون کمک کنیم، به فرزندانمون اطلاعات درست بدیم و فرصت تجربه کردن رو. بسیار از افراد معمولا ترس دارن موقع تصمیم گیری، میگن نکنه من اشتباه کنم، نکنه اتفاق بدی بیفته. باید بدونیم که احتمال اتفاق بد هم هست. ما این جرأت رو باید داشته باشیم که دست به ریسک بزنیم و احتمال اینکه دچار مشکل بشیم تو ذهن خودمون باید داشته باشیم. اینکه اگر من دچار مشکل بشم پس تصمیم نگیرم و این تصمیمو به والدین خودم انتقال بدم، کار بسیار اشتباهی است. والدین نباید اینو بپذیرن و باید به فرزندان این امکانو بدن که تجارب نوینی داشته باشن.
سپاسگزارم از شما. در بخش بعدی راجع به دادن اطلاعات و آگاهی کافی به فرزندان هم با شما صحبت می‌کنیم. مرد تاجری و شکست شده بود. روزی حکیمی که قصد داشت تصمیم مهمی رو بگیره، از مرد تاجر دعوت میکنه تا در اتخاذ تصمیم به اون کمک کنه. شاگردان مرد حکیم از مرد حکیم پرسیدند، اون مرد یه تاجر ورشکسته است و نمیتونه به مشورتش اعتماد کنی. مرد حکیم در جواب گفت، شکست یک اتفاقه. کسی که شکست خورده در مقایسه با کسی که چنین تجربه‌ای رو نداشته هزاران قدم جلوتره. اون روی دیگه موفقیت رو به وضوح لمس کرده و تارهای متصل به شکست رو هم میشناسه. او بهتر از هر کسی دیگه میتونه سیاه چاله های منجر به شکست رو به ما نشون بده. وقتی کسی شکست میخوره، بیشتر از اونی که موفق شده درس گرفته. Thank you. برنامه زندگی زیباست رو میشنوید، کاری از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت با موضوع تصمیم گیری و یاد دادن تصمیم گیری های درست در زندگی به بچه هامون. آقای دکتر رضا کاظمی روانشناس هم همراه ما هستند و ما از صحبت های ارزشمندشون استفاده میکنیم. خب آقای دکتر، اول نظرتون راجع به این داستان کوتاه چیه؟ فردی که دچار شکست شده در یک مسئله به نظر شما واقعا هزار قدم جلوتر از افرادی هست که شکست نخوردن؟
درست. اگه دقت کرده باشن، ما معمولا تو برنامه‌های تلویزیونی و سایر جاها از افرادی دعوت میکنن که آدم های موفقی بودن و ما دنبال هستیم که رمز موفقیت این افراد چی بوده.
بله.
خیلی نکته خیلی جالبی تو این داستانک بود اینکه ما با آدمایی که با شکست مواجه شدن چرا صحبت نمی‌کنیم. درس‌های بسیار زیادی نهفته هست در زندگی این انسان‌ها، کسایی که تجارب ناموفق داشتن، کسانی که به خاطر تجارب ناموفقشون الان درگیر مسائل قانونی و مشکلات دیگه تو زندگیشون هستن. قطع یقین پی بردن به این که فرد در اون لحظه به چیزی فکر میکرده برای دوستان ما بسیار آموزنده میتونه باشه که اون تصمیمو در زندگیش گرفته که حالا شده منجر به شکست. ما همونطور که مسیرهای مثبت توی زندگیمون باید بدونیم، از مسیرهای منفی هم باید آگاهی داشته باشیم.
بله.
انسانهایی که در جهت مثبت فکر کردن و تصمیماتشون همیشه باعث موفقیتشون شده، آدمهایی که در جهتهای دیگه فکر کردن و تصمیماتشون باعث شده که توی زندگی موفقیت رو کسب نکنن و شکستهای پیاپی رو داشته باشن. من موافق هستم که در شکست درسای زیادی نهفته هست و پیرو صحبت قبلی خودمون فاماده به این که ما باید فرصت شکست رو به فرزندان خودمون بدیم، به این منظره که حتما نباید فرزند ما تو زندگیش تصمیمات موفقی داشته باشه.
باید.
تا ما اون وقت بهش اعتماد کنیم بگیم حالا تو میتونی تو زندگیت تصمیمات خوبی داشته باشی. اگر به فرزندانمون این قضیه رو انتقال بدیم که در پس هر تصمیم گیری دو اتفاق هست، یا موفقیت یا شکست شما، و شکست شما هم نکته منفی نداره، در صورتی که در آینده تکرار نشه، مسلما میتونیم به فرزندانمون اطلاعات خوبی رو راجع به تصمیم‌گیری انتقال بدیم.
بسیار خوب. یه نکته مهم که من مطمئنم که سوال خیلی از دوستان ما هم ممکنه باشه اینه که وقتی ما به عنوان پدر و مادر به فرزندانمون اطلاعات و آگاهی میدیم، این مشکل برای اونها به وجود میاد که ما در حقیقت داریم نوع تصمیم گیری رو به اونها آموزش میدیم. فرق این دو با هم چگونه میشه بارز باشه؟
درست. به صورت بیانی خواهد بود، ما میتونیم به فرزندان بگیم که پسرم دخترم، من فکر میکنم که این رشته تحصیلی آینده به این صورت داره بر اساس مستندات و انتخاب با خودت خواهد بود. عنوان بشه که انتخاب حتما با خود شما هست. وظیفه حتی مشاورهای تحصیلی هم تصمیم گیری راجع به آینده فرد نیست، چون خیلی از اوقات وقتی که بچه ها میرن بابت انتخاب رشته تحصیلی، مشاور حق تحکم کردن راجع به یک رشته رو نداره، فقط میتونه که آگاهی به فرد بده و فقط میتونه اونها رو آگاه کنه از شرایطی که در پیش روی فرد هست.
بله.
اون وقت خود فرد میتونه تصمیم بگیره که در اون مسیر قدم برداره یا قدم بر نداره.
متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم.
برنامه زندگی زیباست امروز به موضوع تصمیم گیری و یاد دادن این تصمیم گیری های درست به بچه ها پرداخت. امیدواریم حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آقای دکتر، از شما هم سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
روز خوبی داشته باشید.
زیباست در باران تازه شدن ها، رقص گلها در آغوش چمن ها، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی. در صحنه سبز گلشن قصه گفتنهای باران با من، نقطه تر میبارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن، چشم در چشم شادی میجوشن، خاک اوریان رخت از گل میپوشن، نقطه تر میبارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن.
من یه فرد چاقی هستم که چندین راه مختلف رو برای لاغری پی کردم، همه مسیرها رو رفتم ولی متاسفانه موفق نشدم که به هدفم برسم.
من یه فردی هستم 115 کیلو وزن دارم و از چاقی رنج می‌برم، دچار دیابت و قند و چربی اینا.
من خانمی هستم با وزن 132 کیلو، خواستم بگم که اگه امکان داره از کلینیک چاقی که منو راهنمایی کنن، چون هر راهی رو رفتم.
آیا شما هم از اضافه وزن و چاقی رنج می‌برید؟ آیا دوست دارید که به وزن مناسب و مورد علاقه خودتون برسید؟ اطلاعات خودتون مثل قد، وزن و سن رو به 30102 ارسال کنید. حضور کارشناسان خبره در زمینه کاهش وزن میتونه در رسیدن شما به وزن مناسبتون کمک کنه. کلینیک چاقی رادیو سلامت هر پنج شنبه و جمعه ساعت 15.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
تو را شمس فتوختنه